شما بیاید درون سازمان همکاری شانگهای یک تعریفی از پوچی وجود داره، یک تعریفی از تروریسم وجود داره، یک تعریفی از افراطی‌گری وجود داره. میرین توی گروه هفت یا گروه هفت کشور صنعتی، اونجا یک تعریف دیگه ای وجود داره. تعریف ها میگم، یعنی به تدریج میریم به سمت اینکه تعریف ها از هم دیگه فاصله میگیرن رو فاصله میگیرن و در واقع مدل های جدیدی توی دنیا اتفاق میفته. همین اتفاق در مورد بانک های توسعه ای الان در حال وقوعه. یعنی شما میبینین که در کنار یک زمانی فقط یه بانک جهانی داشتیم و یک صندوق بین المللی پول، و بعدها تو آسیا هم که خواستن ادامه بدن یه بانک توسعه آسیایی، Asian Development Bank. ولی امروز شما میبینین که دارن کم کم بانک های توسعه جدید متولد میشن. بانک توسعه زیرساخت آسیا الان متولد شده، بانک بریکس در واقع عالم گروه بریکس، اونم یک نوع بانک توسعه هست، اون هم متولد شده الان و داره این اتفاق داره تو دنیا داره هی کپی میشه، هی داره تکرار میشه این اتفاق. که بنابراین پس تو حتی تو زمینه بانک‌های توسعه‌ای، که بانک‌های توسعه‌ای خب مهمترین کارش اینه که اعتبار در اختیار کشورهایی قرار میدن، که این تخصیص اعتبار عمدتاً به این سبب هستش که اون زنجیره ارزش وابسته به خودشون رو تقویت بکنن. عمدتاً این به این شکل اتفاق میفته. خب بانک‌های جدید توسعه‌ای تو دنیا داره شکل میگیره و متولد میشه. در مورد زنجیره‌های ارزش قبلا صحبت کردم. من فکر می‌کنم زنجیره‌های ارزش کم کم از همدیگه تفکیک میشن توی دنیا. یعنی یک زنجیره‌های ارزشی با مرکزیت چین به عنوان مثال ایجاد میشه، با مرکزیت روسیه، با مرکزیت آمریکا، همینطور همه کشورها، قطب‌ها در واقع سعی می‌کنن زنجیره‌های ارزش متصل به خودشون رو ایجاد کنند و به نوعی به سمت خودکفایی درون بلوکی حرکت بکنند. یعنی درون هر بلوکی در واقع نوعی از خودکفایی وجود داشته باشه، چون بی‌اعتمادی کامل و مطلق دیگه الان تون به دلیل اون مخاصماتی که بالا گرفته، بی‌اعتمادی کامل و مطلق برای تأمین بخشی از زنجیره ارزش از مسیرهای بلوک های مقابل وجود داره. بنابراین به سمت استقلال زنجیره های ارزش هم حرکت خواهیم کرد. نمیدونم همه رو گفتم یا جا مونده دیگه، ولی در خدمت شما هستم اگر موضوعی سوالی چیزی باشه. اروپا رو هم پیش بینی میکنه؟ اروپا از نظر من اروپا از سال 2008 به بعد تموم شد. یعنی به عنوان یک قدرت مستقلی که بتونه ایفای نقش بکنه، البته اروپای منهای انگلیس رو دارم میگم، تقریبا تموم شد. یعنی اونها الان اروپا به حدی درگیر مسائل داخلی خودش شده که امکان تأثیرگذاری جهانیش به شدت کاهش پیدا کرده. یعنی حتی شاید از یک قدرت منطقی توان تأثیرگذاریشون واقعا پایین تر باشه، توان تاثیرگذاری مجموعه اروپا واقعا پایین‌تر باشه. خب یه مثال بارزش که برای خود ما اتفاق افتاد، واقعا ما برداشت فکر کنم همه کشور این بود که زمان خروج آمریکا از برجام، اروپایی‌ها واقعا دنبال این بودن راهی پیدا کنن برای اینکه همکاری با ایران رو داشته باشن، ولی کاملا استقلال و توانایی تصمیم‌گیری مستقل در اروپا از بین رفته بود. یعنی نمی توانستن کاری بکنن، نمی توانستن مستقل از آمریکا اقدامی رو انجام بدن. حالا ممکنه فکر کنیم بگیم که نه با خود آمریکایی ها به اصطلاح پشت پرده زد و بندی داشتن، ولی واقعیت که شما می رفتین تو سیستم های بانکی اروپا می رفتین، می دیدین که واقعا در اختیار خودشون اصلا نیست، یعنی کاملا در اختیار غرب است. اروپا از نظر من میگم اروپا تموم شده است، مخصوصا با اوجگیری تنش بین روسیه و آمریکا. شاید بتونیم بگیم قربانی اصلیش باز دوباره اروپا هست که تو این شرایط داره وضعش وخیم‌تر میشه نسبت به اون چی که در گذشته بوده. انگلیس ها حالا خودشون رو یه مقداری جدا کردن، دوباره رفتن به سمت به صلاح طرف، یعنی از اروپا خودشون رو دارن جدا میکنن که همسرنوشت با اروپا نشن. سالایی که توی ایتالیا حالا ماموریت بودم، خب یکی از بحث‌ها همیشه این بود که آلمانی‌ها می‌گفتن که چرا ما باید کار بکنیم تا اینکه ایتالیا بتونه تأمین کنه هزینه‌های مربوط به اصطلاح پوشش‌های حمایت‌های اجتماعی خودش رو بتونه تأمین. ما چرا باید این اتفاق باید بیفته؟ و واقعاً درگیری و تنش در داخل خود اروپا شدت گرفته. از یه طرف اگر بخوان درجه سیاست‌های حمایتی رو کاهش بدن، میرن به سمت اینی که اعصاب افراطی میان سر کار و تنش‌های سیاسی بالا میگیره و جدا شدن کشورهای اروپایی از همدیگه. یعنی خیلی از این احزاب افراطی که تو اروپا هستن دنبال این هستن که برگردن به دوران قبل از اتحادیه، که برن به سمت اینی که در واقع اتحادیه اروپایی وجود نداشته باشه، هر کشور دوباره بشه خودش، یعنی مثلا بشه ایتالیا تنها. حتی داخل خود ایتالیا الان ما یکی از احزاب قدرتمند ائتلاف شمال هست. میگه چی؟ یعنی میگه که جنوب ایتالیا هم از ما جدا بشه، اونم برای ما هزینه است، ما شمال ایتالیا بیاد. مهمترین شعارشون این هست که شمال ایتالیا بیاد جدا بشه. توی آلمان همین اتفاق داره میفته، توی فرانسه همینطور. یعنی اگر یه مقدار که میاد سیاست‌های رفاهی به صدا کاهش پیدا بکنه، میرن به سمت اینکه احزاب افراطی بیان سر کار و اروپا دچار از همپاشیدگی شدیدتر بشه. یک مقدار که میرن به سمت اینکه حالا سیاست‌های حمایتی رو افزایش بدن تا اینکه بتونن این قدرت احزاب افراطی رو بخوابونن. نتیجهش این میشه که آمریکایی‌ها اعلام میکنن که ما قرار نیست تا ابد بخوایم هزینه‌های اروپا رو بدیم و اروپا رو بخوایم دنبال خودمون بکشونیم. نتیجه این میشه که خب هی داره روز به روز داره ضعیف‌تر میشه. ضمن اینکه خب چینی‌ها هم اونجا حضور مؤثر اقتصادی دارن، در داخل اروپا چینی‌ها هم حضور مؤثر اقتصادی دارند و با منابع مالی که از تجارت با دنیا ایجاد کردن در واقع تو اروپا مشغول ایجاد پایگاه هستند. خیلی از شرکت هایی که یک زمانی اروپایی محسوب می شدند و ما امروز به نام اروپایی می شناسیمشون الان در اختیار چینی هاست و در بعضی هم در اختیار شرکت های چند ملیتی هست.
بسته شما در نکنه، خیلی استفاده کردیم مثل همیشه از نکات خوب شما و تشکر دوم من به خاطر این است که جناب عالی بر اساس همون سوالات که در واقع یک نظم مشخصی داشت پاسخ داد و ما خیلی استفاده کردیم. من خودم سوالی دارم و اما ترجیح میدم بعد از دوستان سوالم رو بپرسم، اگر دوستان سوالی دارم بفرمایند قبل از اینکه رو دوستان سوال کنند. من دوباره یادآوری کنم که فردا ما انشاءالله ساعت 9 صبح در تجربه مورد اقتصادی در خدمت آقای میرزایی، آقای شاکری و آقای خلاتیان هستیم برای همین موضوع و همین سوالات. انشاءالله این سوالات از اساتید متعدد پرسیده خواهد شد. خب دوستان اگر سوال دارم بفرمایید. در چه هستیم؟ این
مقدار مسیر و راهبرد سرمایه‌گذاری تو کشور خودمون توصیف می‌کنید؟
فکر کنم این دیگه خارج از این بحث امروز میشه. می‌خواید حالا بعد از ببینید، خب میگم ما خب متمرکز شدیم روی کشورهای، منم به ساقه رزم آهنگ که میگم یه مقدارم تبلیغ بکنم، حالا این دیگه قسمتی که سوالی که شما پرسیدین میشه تبلیغ سازمان خودمون. ولی ما الان متمرکز شدیم واقعا رو همین راهبرد کلان دولت که توسعه روابط با کشورهای همسایه و همسو. توسعه سرمایه گذاری همین اتفاق افتاده. ما تقریبا الان نسبت به دوره مشابه دولت قبل حجم سرمایه جلب شده به ایران، یعنی جلب شده به این معناست، جلب شده معتبر به این معناست که مجوز سرمایه گذاری برای سرمایه گذار خارجی صادر شده و بخشی از سرمایهش رو هم وارد ایران کرده که مجوز سرمایه گذاریش معتبر باقی مونده. این خب الان بیش از دو برابر بوده. بله؟
از ابتدای دولت تا الان
تا الان ما تو این کم حالا هنوز دو سال نشده، ولی حدود 8.5 میلیارد دلار، معادل 8.5 میلیارد دلار، چون حالا همه سرمایه خارجی هم به صورت ارز نمیاد، یه سریش به صورت کالا میاد، یه سریش هم با ارزهای دیگه ای میاد، که این معادل 8.5 میلیارد دلار ما جلب سرمایه خارجی داشتیم که بیش از دو برابر همین مدت در دولت‌های قبل بوده. ببینید همون دیگه میگم، اون وقت الان مثلا بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران روسیه است. بله بله، روس‌ها بیشتر الان بیشترین سرمایه‌گذاری رو در میادین نفتی انجام شده و الان هم در دست انجامه، یعنی ما حالا طرحهای جدیدی رو هم داریم که با روسیه در حال پیشبرد طرحهای جدیدی هستیم. از نظر اعتباری که به منظورم خطوط اعتباری که به ایران داده میشه و به پروژه های ایران داده میشه، الان چین و روسیه در سطر هستن که ما بیشترین خطوط اعتباری رو از این دو کشور داریم دریافت میکنیم. بعد از این دو کشور که عبور میکنیم، ما میرسیم به بازور کشورهای همسایه، یعنی امارات، عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان. حتی اینها سرمایه گذاران بزرگ هستن که در ایران دارن سرمایه گذاری میکنن. سرمایه گذاری هایی که کشورهای همسایه انجام میدن شاید مبلغش به اندازه اونی که روسیه یا چین میارن انجام میدن سرمایه گذاری نباشه، ولی یک اتفاق مهم میفته، اونم این که ضریب امنیتی کشور رو به شدت افزایش میده. سرمایه گذاری که کشورهای همسایه انجام میدن به این معناست که بخشی از کار در این ور مرز انجام میشه، بخش دیگه در سمت دیگه مرز. و این نتیجه یک چنین مدل سرمایه گذاری این هستش که هم ضریب امنیتی افزایش پیدا میکنه، هم زنجیره های ارزش بالقوه شکل میگیره برای اتصال به اون مراکزی که حالا قبلا صحبتشو کردیم. ببینیم مثل مواد غذایی، مثلا حالا مثال زندش رو بخوام براتون بزنم، خب میان سرمایه گذاری میکنن در حوزه تولید سیلندرهای گاز و گاز مایع که میخوان این گاز مایع قرار چه اتفاقی بیفته، بره تو کشور همسایه این گاز، سیلندرهای گاز به همراه گازش بره اونجا مصرف بشه. یعنی یک اتصال دو طرفه بین دو کشور همسایه ایجاد میکنه، نیاز متقابل ایجاد میکنه که هم ما میشیم بازار مصرفی اونها، هم اونها میشن بازار کالاهای مصرفی ما. این اتصال اتفاق میفته. این خیلی ما از این موارد خیلی زیاد داریم الان در رابطه با کشورهای همسایه، عرض کردم مثل امارات، مثل افغانستان، ترکیه، ما انواع اقسام سرمایه گذاری ها رو داریم که دو طرف مرز داره اتفاق میفته. مثلا ترکیه در پتروشیمی سرمایه گذاری میکنه که این مواد پتروشیمی در اونور مرز در به اصطلاح کارخونه های پایین دستش داره مصرف میشه، اون موادی که اینجا سرمایه گذاری کرده اونجا داره مصرف میکنه. این راهبرد رو ما داریم ادامه میدیم. تا امروز هم که خدمت شما هستم الحمدلله موفق بودم. روشن هست، روشن
هست. من برنامه تر صحبت میکنم، سلام برنامه. ما یک به جهان چند قطبی داریم هرکس میکنم. حالا چرا ما در این جهان چند قطبی انتخاب کردیم که در زمین چین بازی بکنیم؟ اینجا هزینه و فایدهش برای ما چی بوده؟ و آیا کشورهای اطراف ما و همسایگان ما و اینها هم همین نقش ما انتخاب کردن؟ دوی که فهمید ایران هم در اینجا ظرفیتی داره، ولی در بین صحبتاتون تنها جایی که اشاره می‌فرمودید به ظرفیت جغرافیایی ایران اشاره فرمودید و ابتدای صحبتتون هم این موضوع رو فرمودید که ایران خب اگر که بخواد که واقعا راهبرد مؤثری در مقابل تحریم‌های آمریکا داشته باشه، باید که از درون تقویت بشه، باید که کشوری باشه که بتونه روی پای خودش هم بایسته. اما باز در خلال صحبت من این رو گم کردم، یعنی انگار که نه هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه واقعا در زمین یکی از این دو قدرت بازی بکنیم. ما میدونیم که آمریکا قدرتی نیست که به زمین بیفته این زودی، حداقل از اون صحبتشون میکنم. اصلا جایگاه ما به عنوان یعنی در نگری مثلا سیاست ما کجا میره؟ کجا ما اصلا داریم به این خیلی کشور صنعتی بشیم؟ با همسایگان همون اصلا یه مناسبات دیگه جز این مناسبات در قدرت های جهانی رو بخوایم برقرار بکنیم یا با حال دیگر کشور ها؟ ملت‌ها این کجا میره و اینکه چرا ما داریم این زمینه چین بازی میکنیم؟
ببینید حالا من توی قسمت اصلی صحبتم سعی کردم روی این نکته اتکا بکنم که ما یک سری امتیازات راهبردی داریم، منابع داریم، یک جمعیت فعلا جوان ولی در آینده نزدیک ممکنه حالا میان سال و اینها داشته باشیم، یک نقش رهبری در حداقل جهان تشیع رو حتمی داریم، حالا نگیم در جهان اسلام هم ما بالاخره نقش بالایی داریم ولی در جهان تشیع به صورت قطعی نقش رهبری رو داریم، موقعیت جغرافیایی رو هم داریم که موقعیت جغرافیایی خاصی هست که البته همه کشورها شاید بتونن بگن ما موقعیت جغرافیایی خاص داریم ولی ما بالاخره به دلیل اینکه با یک قدرت در حال ظهور که همسایه هستیم و با یک سری از قدرت‌ها هم چاره‌ای ندارن جز اینکه بخوام بیان از مسیر ما عبور کنن. خب حالا این امتیازات راهبردی که ما داریم یک خریداری داره، این رو باید تشخیص بدیم. عرض کردم که یکی از مشکلاتی که آمریکا الان باهاش مواجه شده، نه الان منظورم توی 20 سال گذشته باهاش مواجه شده، این بوده که قدرت‌های رقیب رو دیگه نمیتواند با ابزارهای صرف اقتصادی مهار بکنه. ژاپن یک زمانی قدرت رقیب آمریکا داشت محسوب میشد، اما با یک نشست معروف به پلازا، خب حالا نمیدونم دوستان چقدر مطالعه کردن، ولی ارزش ین یه دفعه تو یک شب از پذیرفته شد که از تا اونجا که یادم از 300 و خورده ای ین در مقابل هر دلار به 100 خورده ین در مقابل هر دلار برسه. یه دفعه یک شبه اورنایت یه چنین حرکتی رو انجام دادن، از فردای اون روز یعنی ژاپن هم پذیرفت و تسلیم شد و این اتفاق افتاد. یا بعدن که اومدیم جلوتر مهار خیلی از قدرت‌ها از طریق بازی با نرخ بهره در فدرال رزرو اتفاق می‌افتاد، یا از تغییر وضعیت ذخایر ارزی کشورها. با همین چین که امروز داریم صحبتشو میکنیم، سال 2008 تو اون بحران مالی که اتفاق افتاد به یک باره یه دفعه 460 میلیارد دلار از ذخایر ارزی چین که در آمریکا سرمایه گذاری شده بود برباد رفت با همین تغییرات اقتصادی که آمریکایی‌ها ایجاد کردن. اما تو فکر میکنم تو اونجایی که یادمه اون اجلاس معروف شانگریلا بود توی سنگاپور که خود آمریکایی‌ها اومدن اونجا و این موضوع رو مطرح کردن، هم وزیر دفاع آمریکا و هم وزیر خارجه وقت آمریکا که اون زمان تا اونجا که خاطرمه هیلاری کلینتون بود، اومدن مطرح کردن که قدرت‌های دیگه از این به بعد آمریکا نمیتواند قدرت‌های رقیب رو با صرف ابزارهای اقتصادی مهار بکنه و از این به بعد به سمت مهار ترکیبی قدرت‌های رقیب حرکت می‌کنه. حالا اسمای قشنگ بهش می‌دادن که مثلا قدرت‌هایی که ضد دموکراسی هستن، این چیزا رو که دیگه حالا جای صحبتش اینا نیست، هممون می‌دونیم که اینا الکیه، اینا حرفای فقط عوام فریبون است تو جمع علمی که قرار نیستش که یک چنین صحبتایی رو بکنیم با حالا شکل‌های مختلف، ولی بیان خلاصه‌شون این بود، خلاصه این بود که دیگه مهار قدرت‌های رقیب از طریق صرفاً ابزارهای اقتصادی ممکن نیست، باید به سمت ابزارهای ترکیبی بریم. یکی از این مهمترین ابزارهای ترکیبی که حالا کاملاً هم وقتی که تصویر رو بندازیم رو هم دیگه میفته روی زمانهایی که تحریم‌های ایران داره اوج میگیره، یعنی یکی از کاملا نقشه ها با هم دیگه قابل تطبیقه، یعنی اینو کاملا میبینین هم تو ایران هم تو میانمار هم تو کره شمالی تایوان تو شرق اروپا، یعنی هم اوکراین بلاروس لیتوانی لتونی همه جا داره یک مدل اتفاق داره میفته که اینها آمدن وقتی که گفتن ما باید بریم به سمت مهار ترکیبی قدرت ها، یعنی چی؟ یعنی که کاری بکنیم که سرمایه گذار صرفاً سرمایه گذار خارجی یا نخبه خارجی، یک مغز مهمترین سرمایه سلام دیگه مغز، یه مغز متفکری که میتونه یک تحول تحول یا نوآوری ایجاد بکنه، این مهمترین سرمایه ایست که الان وجود داره. یک مغز به این نتیجه نرسه که بیاد در این قدرت‌های نوظهور بشینه، یک نخبه، یا یک سرمایه گذار، سرمایه خارجی به این نتیجه نرسه که فقط با یه محاسبه این که خب من الان اگر بیام برم مثلا توی معادن لیتیوم یا زنجیره‌های مربوط به لیتیوم در مثلا چین سرمایه گذاری بکنم چقدر بازگشت سرمایه داره، یا اینکه بیام برم در آمریکا یا کانادا سرمایه گذاری بکنم چقدر بازگشت سرمایه داره. اگر فقط محاسبش این باشه چینیه برده، خب آمریکاییه برای اینکه این معادله رو تغییر بده چی کار میکنه؟ میگه من کاری میکنم که این سرمایه گذار به این نتیجه برسه من اگه بخوام برم اونجا دارم از فضایی عبور میکنم که این فضای یه دفعه به دلیل ناامنی و جنگ و اینا ممکنه موشک بخوره زیر هواپیمای من، هواپیمایی که دارم باهاش میرم برم به سمت چین ممکنه یه دفعه موشک بخوره بهش، یه مثلا هواپیمایی که داره میاد بره به سمت روسیه ممکنه یه دفعه به مورد حمله قرار بگیره، ممکنه یه دفعه اونجا به دلیل اتفاقاتی که میفته جریان انرژی به سمت اونجا قطع بشه، تنگه مالاکا مثلا اتفاقی بیفته جریان انرژی به سمت اونجا قطع بشه. اینو بهش میگن مهار ترکیبی، یعنی اینکه شما حالا سرمایه گذار دیگه تو محاسباتش فقط ریسک اقتصادی و سوداوری اقتصادی رو بهش توجه نمیکنه، اون چیزی که حالا عوامل جدیدی تو محاسباتش وارد میشه که این عوامل جدید در واقع این عوامل امنیتی، عوامل تهدیدات نظامی، سیاسی، ایدئولوژیک و عوامل از این دست هستن. این میشه یک به اصطلاح جنگ ترکیبی یا مهار ترکیبی که آمریکایی ها در پیش گرفتن. خب تو این فرمولی که اونها دارن اقدام میکنن طبیعیه که به درون این قدرت ها نفوذ کردن کار ساده ای نیست، اگرچه تلاش خودشونو کردن که مثلا سینکیانگ چین رو به هم بریزن، تا اون هنگ کنگ رو بریزن به هم دیگه، یا توی روسیه مثلا بیان چچن رو مثلا بریزن به هم دیگه، داخل خود این قدرت ها رو هم تا اونجا که تونستن سعی کردن به هم بریزن، ولی وقتی که این امکان نداره میان در حاشیه، در حاشیه شروع میکنن به خرابکاری. حالا این خرابکاری میتونه امنیتی باشه، داعش درست بکنن که بیاد بریزه مثلا یه دفعه منطقه حاشیه‌ای خاورمیانه که حالا محل تامین اصلی انرژیه، اون سرمایه گذاری که توی چین میخواد بره سرمایه گذاری کنه میدونه که چند میلیون بشکه نفت داره از این منطقه خاورمیانه میاد و اگر سرمایه‌اش بره اونجا، اینجا اگر بریزه به هم اون انرژی ممکنه که اونجا براش اتفاقی بیفته، ولی اون اگر بره تو آمریکا، بره خواهد بره تو آمریکا سرمایه گذاری کنه، نفتش داره از یک مناطقی میره که خب آرامش داره، تازه نفت شیل رو هم که راه انداختن اون هم در اختیارش هست. پس تو محاسباتش این چیزا، این عوامل و فاکتورهای جدید وارد میشه. آمریکاییه برای اینی که این پیام به اصطلاح امنیتی رو به سرمایه گذاران ارسال بکنه، سعی میکنه این پیرامون رو ناامن بکنه. در مورد جمهوری اسلامی تجربه هایی که کرد برای ناامن کردن اینجا خب موفق نبود، یعنی اینو همه میدونیم بالاخره اقتداری که داخل، اقتدار امنیتی که داخل کشور وجود داشت قوی تر از این بودش که آمریکایی ها بخوان در واقع ضربه امنیتی بزنن به کشور. رفتن به سمت تحریم های اقتصادی و روز به روز تحریم ها رو تشدید کردن به بهانه های مختلف، یه دفعه یکی مثلا یکی به یکی دیگه سلام نمی‌کرد، اون یه دنه تحریم مثلا اونجا می‌نوشت، یعنی هر روز شما می‌دیدین یه بهانه‌های جدید عجیب و غریبی در می‌آوردن و یک تحریم جدیدی رو. یه وقت شما هست تحریم‌ها رو ناشی از یک سری رفتارهای خود ما می‌بینین و می‌گین این اتفاق افتاده که این تحریم‌ها اعمال شده، من میگم این نیست، من میگم منافع آمریکا در گروین، چون می‌خواد روسیه و چین رو به صورت ترکیبی مهار بکنه، میخواد پیام به تمام دنیا بده که من دارم منطقه خاورمیانه رو ناامن میکنم. حالا میخواد ناامن بکنه، یه جایی رو مثل عراق میتونه بزنه داغون کنه و بریزن و بکوبن، یه جایی مثل سوریه همینطور که حالا دیدیم چه اتفاقاتی افتاده، تو لیبی دیدیم چه اتفاقاتی افتاده، ولی به ایران که رسید نتونست اون کارا رو بکنه، با تحریم داره این کارا رو میکنه. پس این ما نیستیم که میخوایم با صرفاً با چین کار بکنیم یا حالا با روسیه یا با همسایگان، نه این آمریکاست که نمیخواد، یعنی در جهت منافعش نیستش که بیاد با ما همکاری کنه، اونه که داره برای ما مسئله درست میکنه. حالا تو یک چنین مدلی تا زمانی که جهان تعیین تکلیف نشده، اگر ما بخوایم هر نوع تن سودایی رو با آمریکا انجام بدیم، من عرض کردم تو صحبت‌های اولی هم که داشتم، هر اتفاق توسعه‌ای که اینجا بیفته، فرض کنیم مثلا ما فردا اومدیم گفتیم که آقا شما بی زحمت مثل اون پومپئو که برش بود یه لیست داده بود 12 تا اقدام بکنین که تقریبا یعنی میشد دیگه هیچی کلا تعطیل کنین تحویل ما بدین، حالا بگیم که خب حالا شما بفهمید ما چی کار باید بکنیم، همون 12 تا رو هم بریم انجام بدیم، اون میگه یه 13امی رو یادم رفته بود بگم. چرا؟ چون الان به منفعتش این نیست، به منفعتش این نیستش که بر فرض اینجا یک دولتی بیاد سر کار که کاملا آمریکایی باشه، بخواد همه منویات آمریکا رو اجرا بکنه. خب بعدش حالا آمریکایی حالا باید بیاد اینجا سرمایه گذاری اتفاق بیفته دیگه، حالا دیگه بهانه ای نداره دیگه، باید بیاد اینجا. خب نمیخواد این کارو انجام بده، اون نمیخواد توی این مناد، اون الان میخواد جهت سرمایه، حتی با اروپایی ها این رفتارو کرد. شما زمان ترامپ، حالا آقای براتی شاید یادش، دوستانم شاید یادشون باشه که زمان ترامپ اومد حتی به آلمان شروع کرد فشار آوردن که باید نمیدونم چقدر میلیارد به خاطر فلان کارخونه، نمیدونم فلان چیزی که هستش و اینها رو ما تا کی باید پول شما رو بدیم، باید هزینه‌شو بدی، من اگر میخوام امنیت برای تامین کنم باید هزینه‌شو بدی، باید به من پول یعنی چی؟ یعنی که باید جهت سرمایه به سمت آمریکا بشه. بنابراین سوال شما رو من اینطور جواب میدم، اینکه ما نیستیم، من عرض کردم ما باید بگردیم در بازار بهترین خریدار رو پیدا کنیم. آمریکا خریدار امتیازات راهبردی جمهوری اسلامی ایران نیست، بنابراین و نه فقط نیست، بلکه میخواد تازه تخریب کنه که دیگران هم نباشن. وقتی چنین چیزی هست، بنابراین شما باید برین به سمت سازمان همکاری شانگهای، باید برین به سمت توسعه روابط با کشورهای همسایه. یعنی این مسیری نیستش که ما بگیم که حالا ما مثلا گفتیم آمریکا بده و چین خوبه یا روسیه خوبه یا هند خوبه که ما بیایم حالا بگیم که اینا خوبن اون بده پس ما این خوبه، نه اینطور نیست. اون نمیخواد با ما کار کنه، بنابراین اون خریدار نیست. حالا تو این یکی خریدارها که داریم میگردیم، هر امتیاز راهبردی رو باید ببینیم بهترینش کدومشون است. اما اون قسمت داخلی رو من فقط فراموش کردم، بخش درونی رو که فرمودین این جلسه بیشتر حالا با تمی که مطرح شده بود ما بیشتر داشتیم در حوزه بین‌المللی صحبت میکردیم، بلا دقیقا اونم درسته، یعنی بخشی از اون امتیازاتی که داریم صحبتش رو میکنیم اینه که ما تقویت اقتصاد داخلی رو داشته باشیم و در واقع عوامل قدرت رو در داخل تا حدی تقویت بکنیم و همینطور نقاط ضعف رو کم رنگ. بعضی از نقاط ضعف رو که هممون میدونیم دیگه چیا هست دیگه، توسعه اقتصادی عرض میکنم که این خب اگر بتونیم به این سمت حرکت کنیم طبیعیه که حالا قدرت بازیگریمون توی دنیا افزایش پیدا میکنه. منتها این جلسه اون نبود که ما بخوایم مثلا بیایم بریم در مورد موضوع کالای اساسی اینها بخوایم صحبت کنیم، والا اونها هم خودش جای بحث طولانی داره. در خدمت شما.
من یه سوالی می‌خواستم
بپرسم. ما چون نوبت نوشتیم.
آقای
کاظم بفرمایید. روز خواهی می‌کنم ببخشید.
سلام علیکم. علی دکتر اوزاد هستم. سلام. من سوالم کوتاه است. صحبتاتون در مورد اینکه الان انسان یه جنگ تمایل نیست که در جا بتونه تغییر اساسی ایجاد کنه. حالا یه سطحی پایین تر از این به نظر شما یه عاملی که بتونه مثلا در آینده نزدیک یه جورایی تعیین کننده و تغییر دهنده بازی باشه و شبیه یک کاتالیزوری بتونه یه تغییر اساسی توی سرعت یا سرعت بده به تغییر شکل در نظر جهانی، به نظر شما چی؟ مثلا جنگی بین چین و تایوان یا یه شکل خاصی پایا پذیرفتن جنگ اوکراین یا مثلا اضمحلال موجودیت میشه مثلا مثل رژیم صهیونیستی در این نزدیک، آیا چیزی اینجوری اما شما میتونید بگید که این یک عامل اگر رخ بده میتونه مثلا یه عامل خیلی بزرگی در تغییر شرایط عمومی جهانی و حرکت به سمت نظم جدیدتری که حالا خیلی روشن نیست باشه؟
نه من چیزی به ذهنم نمیرسه که بگم یک اتفاق خارق العاده ای مثلا 11 سپتامبر که حالا اول صحبت مطرح کردیم بخواد بیفته، ولی طبیعی همه این مواردی که گفتین، البته آقای پرتو اینجا هست، یه شرط بندی بودش میگفتن که بحث این بودش که الان که این چیز نانسی پلوسی میره تایوان و اینها جنگ شروع میشه، بعد البته آقای پرتو نمیگفت، آقای پرتو یکی دیگه از دوستان میگفت که جنگ حتمیه بین چین و آمریکا و اینها. من گفتم برو شرط ببن که این اتفاق نمیفته، یعنی چینی ها هم اتفاق نمیفته. حالا دور و بر میزنن، مثلا یه چهار تا کشتی اونجا اضافه میکنن، یه هواپیما میاد میره، یه ذره سرعتشو زیاد میکنه، نه من فلان از این حرفا، ولی جنگی اتفاق نمیفته. یعنی چینی ها به این سمت حرکت نخواهند کرد، که خب نشد دیگه، شرط هم بردی دیگه، درسته دیگه. تا آخر کی بود؟ تا آخر سال پیش قرار بود اتفاق بیفته. گرفتی؟ آره، این داستان اینطوری. یعنی میخوام بگم بعضی از این اتفاقاتی که گفتین طبیعتا انقدر تاثیرگذار نیست، یعنی میخوام بگم اتفاق نمیفته که بخواد تاثیرگذار باشه. معمولا قدرت ها به سمتی حرکت میکنن که این مدل تنش ها دیرتر اتفاق بیفته. حالا صحبت اینجاست که چینی ها حداقل تا پایان 2024 نمیرن به سمت یک چنین، و اگه بتوننم بازم عقب میندازن، یعنی باز هم عقب میندازن، نمیرن به سمت اینی که بخوان تایوان رو، یعنی با حمله ای به تایوان اتفاق بیفته یا از این مدل اتفاقات تند. ولی میگم، ولی بله خب ممکنه یه سری اتفاقات پیش بینی نشده یک دفعه در دنیا پیش بیاد که یه دفعه جهت رو تغییر بده، ولی باز هم به نظر من مثل خود همون 11 سپتامبر عمل میکنه. یعنی بعد از یه مدت که نظم میرزه به هم دیگه، یه اتفاقات عجیبی میفته، دوباره همه میرسن رو همون فرمول که تخاصم همکاری مجدداً توی شکل جدیدی ادامه پیدا خواهد کرد. فکر نمیکنم که این مدل بخواد تغییر بکنه در آینده، ولی خب بالاخره احتمال هستی، باید همیشه یک سناریوهای این چنینی رو هم پس دست نگه داشت. ولی من پیش بینی می نیستش که مثلا اتفاقی بیفته که کلن، البته ما امیدواریم که یه اتفاق مهمی بیفته، ولی اون اتفاق مهم از جنس این صحبتهایی که اینجا می کنیم نیست که اون اتفاق بیاد کلن در واقع بازی جهانی رو تغییر بده، ولی منتظر اون اتفاق هممون هستیم. ولی به جز اون اتفاق فکر نمی کنم این صحبت هایی که داریم می کنیم ما رو، یعنی شرایط رو به گونه ای بکنه که این مدل تخاصم یا رقابت و همکاری، رقابت شدید و همکاری رو به یه مدل جدیدی هدایت بکنه. نه فقط جا به جایی های اتفاق می افته، نهایتش اینه که مثلا چین کم کم افول می کنه، هند اومد میشه همون چین جدید دوباره، یعنی دوباره همون اتفاقاتی که حالا تا حالا برای چین با آمریکا داشت میافتاد، حالا با هند با آمریکا اتفاق میفته. این همین مسیر هی ادامه پیدا میکنه. بسیار
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده کرمی هستم، سازمان برنامه بودجه کشور. عرض خدا قوت دارم، خیلی متشکرم که بیانات بسیار منسجمتون و مرتب تونستید. الان به خدمت آقای دکتر، شما تو صحبتاتون اشاره فرمودید که یکی بحث شناخت خودمون از خودمون، یکی شناختمون از دیگران. ولی متاسفانه ما یه نقدی باید اینجا به خودمون در واقع داشته باشیم که این شناخت رو ما یه اصل ثابتی در نظر گرفتیم، مثل مزیت ژئوپلیتیکمون، و توی این سالیان گذشته فکر کردیم این مزیت ها همچنان برای ما ثابت خواهد. یعنی اتفاقی که همین چند وقت اخیر داره اتفاق میفته اینه که همین بحثی که شما فرمودید، آمریکا داره رقبای ما رو بر علیه ما در واقع تعریف میکنه که بتونن این مزیت ژئوپلیتیک رو از ما بگیرن. همین دیروز یا پریروز اگه اشتباه نکنم توی نشست جی 20 که در واقع اتفاق افتاد، این محور هند، امارات، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی اروپا، تفاهم‌نامه اصلا کریدوری به این اسم در واقع تون نشست مورد در واقع توافق اعضا قرار گرفت. خب این کوریدور مشخصا در واقع هدف گرفته کوریدور شمال جنوبی رو که از ایران در واقع رد میشه. یا فرض بگیرید اتفاقی که الان در شرف حالا امیدواریم اتفاق نیفته، بس در واقع تنگه زنگزور اتفاقی هستش که اگر بیفته، خب در واقع ترکیه چندین هدف رو داره در با این موضوع دنبال میکنه، از جمله مثلا فرض بگیرید خط انتقال انرژی باکو تفلیس جیهان، این سری خواهد شد خط انتقال باکو در واقع جیهان دیگه، اصلا تفلیس هم حتی کنار میزنن از این قضیه. یا بحث کوریدور شرق غربی کاملا دیگه در واقع ایران رو از در واقع معادلاتش کنار میذاره. یه موضوعی که هستش ما زمان رو همیشه در ازش صرف نظر کردیم، یعنی این مزیت ها رو یه اصل ثابتی در نظر گرفتیم که برای همیشه گویی برای ما وجود داره و ما هر زمان که بخوایم این مزیت ها رو در واقع تبدیل به مزیت رقابتی بکنیم دیر نشده، ولی در صورتی که واقعا این مسئله در واقع به این سادگی نیستش. هم فرض بگیرید همون سرخس‌چالاهار ما تقریبا 30-40 سال هستش که در اصل منهی بهش داریم تاکید میکنم، ولی اتفاق خیلی خاصی هم در واقع در اون حوزه نیفتاد. یکی این بحثه، یکی بحث بازیگران جدیدی که ما به نظرم خیلی جدی نگرفته میشون، ولی دارن در واقع شاید به اثرگذاریشون روی ما بیشتر از آمریکا و چین و روسیه و در واقع قدرت های اول هستن، از جمله عربستان سعودی. یعنی ما عربستان سعودی الان بازی های الان نقش هایی که برای خودش داره تعریف میکنه، مثلا شما تا 2 سال پیش اگه بهتون کسی میگفت که تاپ در واقع بهترین بازیکن های فوتبال جهان جمع خواهد شد تو عربستان سعودی، همه به شما میخندید گفتین چرته، ولی وارد بازی هایی میشه که خودش رو به عنوان یک قدرت بتونه مطرح بکنه و به نظر میرسه عربستان سعودی متوجه این قضیه شده که در واقع اون دوران زیست نفتی که بتونه در واقع از طریق درآمدهای سرشار نفتی سرمایه جذب کنه بتونه زیرساختش رو توسعه بده دیگه سر اومده. ما هم تقریبا به این قضیه رسیدیم که دیگه حتی سرمایه گذاری تو زیرساختهای داخلیمون از طریق مازاد درآمد نفتی دیگه امکان پذیر نیست. یعنی شما همین مزیتایی که الان از طریق خدمتتون اگه بخواید تبدیل بکنید به مزیت رقابتی، ناچار به جذب سرمایه خارجی است. الان همین خط آهن سرخس‌چابهار رو ما الان داریم جایگزین می‌کنیم با خط آهن در واقع چابهار زاهدان به در واقع از سمت کرمان به سرخس دیگه خط مستقیم. حتی برای این یه تیکه در واقع چابهار تا زاهدانش که الان در واقع اون تیکه خاشش مونده الان با مشکل مواجه شدیم، یعنی نمی‌تونیم حتی یه تیکه هم در واقع تکمیل بکنم. و به نظر میرسه یه فکر اساسی باید تو حوزه در واقع جذب سرمایه خارجی برای این مزیت هایی باشیم که کم کم به نظر میرسه که در حال در واقع از بین رفتن هستن. از طرفی یه سر اتفاقایی که توی کشورهای پیرامون میفته همه ذهنیت ما رو به خودش جلب میکنه. مثلا توی فرض بگیرید تو حوزه جنوب شرقی از زمانی که طالبان اونجا در واقع حاکم شد، بس آب که پیش اومد ما تمام در واقع دیگه همه قممون شده تامین فرض بگیر آب منطق جنوب شرقی کشور، یعنی اصلا دیگه بس اقتصادی اونجا مطرح نیست، ما فقط داریم با بحران در واقع. یعنی یه منطقه ای که از قدیم مقام معظم رهبری روش تاکید داشته به عنوان در واقع دروازه اقتصادی کشور میتونست مطرح بشه، الان ما فقط داریم سعی میکنیم که با بحراناش بتونیم در واقع مقابله بکنیم و براش راه در واقع
استفاده کردیم. دست شما درد. نکته خاص کامنت بود در واقع، نه سوال، که کامنت ها همه درست بود دیگه. نه دیگه، چون همه درست میگن دیگه، هم باید سرعت بدیم، اینقدر حرکت لاک پشتی و چیز اینها، یعنی دنیا منتظر نمیمونه که ما آرام آرام بخوایم در واقع بمونیم. همینی هم که واقعا دوره زیست نفتی به پایان رسیده، اینم واقعا نکته درستیه، باید بریم به سمت تجهیز منابع. همین بحثایی هم که مطرح شد که ما ببینیم کی میتونه بهترین خریدار امتیازات راهبردی ما باشه، در همین راستا قابل تعریف بود که بتونیم در واقع منابع بیاریم دیگه، منابع بیاریم که این زیر ساختا بتونه به مزیت واقعی راهبردی تبدیل بشه. همین ها نکات درست استفاده
کردیم. آقای ظاهری بفرمایید.
من دیگه نکته ندارم، استفاده کردم گفتم. آقای
اینم
خوش اگه میخواین تاش بزنید مثل اینکه عجله داریم شما.
من اصلا دارم
تاش
بزنید. سوالی که بعد به ذهن من میاد اینه که نگاهی بیشتر طیف افرادی که همواره موافق گفتگو و مذاکره بودن و حل این چالش از طریق گفتگو. الان با تحولاتی که تجربه شده به نظر میاد که یک نوع روایت جدید دارن مطرح میکنن، میگن که ما میپذیریم تحولات جهان سرعت گرفته و احتمالا نظم آینده مشابه نظم مثلا پس از فروپاشی شوروی نیست، جهان تک‌قطبی حادث نمیشه، اما سرعت تحولات انقدری نیست که ایران منتظر بماند که از این محل تغییر نظم منتفع بشه و مثلا تحریم‌ها تضعیف بشه، اصلا گزارش کاهش پیدا می‌کنه و ایران بکنه و ایران از این چالش خارج بشه. پس همچنان حرف سابق ما حاکم است و ایران باید بره از مسیر گفتگو و مذاکره کارشو پیش ببره. حالا من شاید برنامه‌ام یه گزاره باشه که شما جناب تایید رد بکنید، شاید من توضیح میدم. اگر نگاه ژئوپلیتیک به موضوع داشته باشیم، اینکه امتیاز راهبردی ایران برای آمریکا جذاب نخواهد بود، یعنی آمریکا به واسطه درگیری که با چین و روسیه داره و ایرانی که در نقطه‌ای قرار گرفته که میتونه هم جغرافیای سیاسیش و هم جغرافی اقتصادیش، نفتش، مواد معدنیش، مواد پتروشیمیش، به کنشگری نفت برساند که در جهت خلاف آمریکا حرکت میکنه، پس با این آمریکا اساسا نمیتونیم پرونده مشترک تعریف کنیم که بخوایم گفتگو انجام بدیم. اما به نظر میاد در حالات بیشتر طیف اصلاحات غرب این نگاه داره تعریف میشه که بله سلام ناپذیرفتیم، جهان داره تغییر میکنه، اما توی ایران نمیتونی، از این آبی برای تو گرم نمیشه که بخوای صبر بکنی، از این کاهش تحریم ها یک مثلا امتیاز رو دست بگیری و بعد همون مسیر گفتگو رو پیش ببری. این گزاره داره مطرح میشه در فضای رسانه‌ای.
در گذشته هم اینو مطرح کردن که مثلا عضویت در سازمان شانگهای منوط به مثلا
مصادیقش هم زیاد تکرار میشه.
خب هر جا که در عمل ما وارد شدیم، یعنی به صورت جدی و عملیاتی وارد شدیم، ما عملا خلاف بودن این فرضیه اثبات شده بهمون. یعنی هر جا که واقعا عزم داخلی جزم شده و حرکت کردیم به سمت اینی که نه با آمریکایی ها بلکه حالا با سایر قدرت‌های دنیا بتونیم مدلی از همکاری مشترک یا منافع مشترک رو تعریف بکنیم، موفق بودیم. یعنی این مسیر رو تونستیم موفقیت‌آمیز طی بکنیم و عمده اتفاقاتی هم که تا امروز افتاده، بله خب مثلا میان به دلیل عدم شناختی که وجود داره یه وقتی فکر میکنیم میگیم که حالا که پس ما با چین میخوایم رابطه داشته باشیم، پس بیایم دیگه کلن سیستم های بانکی همه با هم شروع کنن کار کردن. نه اینطوری نیست، چون گفتم خصومت و همکاری اون فرمول اصلی است که حاکم بر روابط بین قدرت هاست. پس اونها اون بخش همکاریش رو هم تضعیف نمی کنن، بحث استفاده از مزیت های بازار آمریکا رو هم برای خودشون تضعیف نمی کنن، اونها رو همه رو نگه می‌داره. در این حال ولی میخواد که بلوکی که حالا به خودش نزدیک‌تره یا میتونه باهاش منفعت مشترک تعریف بکنه، اون رو هم در واقع ایجاد بکنه. پس این به ما بستگی داره که چطور بتونیم امتیازات راهبردیمون رو به همینطوری که دوستمون گفتن به مزیت راهبردی تبدیل بکنیم، یعنی از حالت بالقوه به بالفعل برسونیمش. هر جا که این کارو کردیم، میگم تو عرصه‌های سیاسی خیلی موفق‌تر بودیم. مثل اینکه خب یک زمانی میگفتن که اصلا سازمان شانگهای تا تحریم باشه اصلا ما رو قبول نمی‌کنه، اصلا با ما کاره. خب بعد دیدن که خب نه قبول کردن و ما الان شدیم دیگه عضو رسمی. بریکس رو همین مطرح میشد، بازور اینم خب اتفاق افتاد. میگفتن نفت رو ایران اصلا دیگه نمیتونه نفت بفروشه، اگر آمریکایی میادش پیچو ببنده تمومه، ولی پیچو بست و تموم هم نشد. تو همون دولت هم این اتفاق افتاد، نه اینکه تو دولت فعلی این اتفاق افتاده باشه. بنابراین هر جاهایی هم که میبینیم اتفاق نیفتاده گیر کرده، باید ببینیم که مشکل کجا بوده، چه اتفاقی افتاده، یا درست طرف مقابل رو نشناختیم و ازش خواسته ای داشتیم که اون الان نمیتونسته اون خواسته رو برآورده بکنه، یا خودمون در واقع نتونستیم به تصمیم برسیم و یک کاری رو که باید درست انجام بدیم انجام بدیم، یک کدوم این دوتا اتفاق افتاده. والا جهت کلی همونیست که بوده. درسته که آمریکایی ها، حالا دوستانی که شما میگین همینو میگن، میگن که اونا با هم تو سر کله هم دیگه میزنن و ما این وسط آخرش بازنده ایم، ما برای اون اتفاقی برای ما نمیفته، آبی برای ما گرم نمیشه. در حالی که این غلطه، ما آب زمانی برای اون گرم میشه که یک اراده کافی، تصمیم درست اینجا اتفاق بیفته، این تصمیم هم همراه با شناخت باشه، یعنی بدونیم که الان خریدار این امتیاز و این امتیاز راهبردی واقعا کی هست، به کی باید بریم این امتیاز رو الان عرضه بکنیم. این دوتا اگر اتفاق بیفته، تجربه ای که تا الان داشتیم این بوده که موفق بودیم. یه جاهایی اثر نیاز مجبور شدیم این مسیر رو بریم، مثل فروش نفت، و بعد دیدیم که شدنی بود. خطوط کشتیرانی رو فکر میکردیم که دیگه کلن تعطیل میشه، ولی این اتفاق نیفتاد. دیدیم که چون اینجاها اجبار وجود داشت. اما متاسفانه تو حوزه پروژه های راهبردی و امتیازات راهبردی، همونطوری که دوستمون اشاره کردن، این اجبار وجود نداره. یعنی شما کم کم در واقع قدرت های رقیب و مسیرهای رقیب میشینن روی زمین، و وقتی که نشستن دیگه حالا اصلا سرمایه گذاری تو این حوزه‌ای که شما دارین براش فکر میکنین دیگه ارزش خودش رو از دست میده. یعنی شما حالا باید بیشتر نسبت به گذشته سرمایه گذاری کنی تا اینکه بتونی همون امتیاز رو به مزیت تبدیل کنی. چون این اجبار نیست، عملا اون سرعت لازم اتفاق نمیفته. اینجاست اونجایی که حالا ما شما باید به ما فشار بیاریم، بگیم که این سرعت رو ببریم بالا.
سوالی که برای من به وجود میاد اینه که شما به درستی اشاره فرمودید که این جنگ اوکراین و روسیه رو غرب طراحی کرده و کاملا هم درست، و اینکه حتی خیلی از مطالبی که الان منتشر میشه از طرف خود غربی ها اذعان میکنن که این جنگ احتمالا سالهای خیلی طولانی ادامه خواهد پیدا کرد. خب یکی از سوالای مشخص من اینه که این طولانی شدن جنگ دقیقاً چه نفعی برای غرب میتونه داشته باشه، چون غربی که جهانی سازی رو طی سالهای مختلف تبلیغ کرده، دقیقاً چه از این منطقه گرایی، خب کشورهای مثل ایران، کشورهای مثل روسیه و چین یا حالا تو کشورهای مختلف از منطقه گرایی کاملا واضح مشخصه که نفع میبرن، آمریکا چرا چه نفعی از این داستان میبره، و اینکه توی این تصویرسازی که حضرت عالی فرمودید، آمریکا خب قطعا دلش که نمیخواد هژمونش به هم بخوره، اون هرم قدرت هرمی که تا حالا داشته رو بخواد با کسی شریک بشه، برای اینکه قطعا در آینده حالا نه چندان نزدیک خواهد خواست که دوباره هم هژمونش حفظ بشه، راه کاری که امکان داره انجام بده، یعنی چیزهایی که ممکنه در آینده انجام بده که این بازی منطقه گرایی رو مجددا به هم بریزه از نظر شما چیه؟ یعنی این تصویرسازی آمریکا میتونه چیا باشه در آینده؟
باشه. دوستان بپرسید شما یه جواب.
بفرمایید شما بفرمایید.
سلام عرض میکنم شما رو بقیه دوستان. من یک سوالی داشتم راجع به کشورهای دیگه غیر از آمریکا و چین که از دو قطب اصلی هم که دارن نظم جدید رو شکل میدن، حالا به خصوص هند و برزیل. ما حالا شاهد این هستیم که تقریبا در حال ایجاد توازن بین این دو قطب هستن دو کشور و بعد از آن کشورهای دیگه با پتانسیل های کمتر. مثلا هند توی پروژه IPU2 آمریکا وارد میشه اما توی اطلاف تحریمش وارد نمیشه و چرخش داره به سمت روسیه، و برزیل هم تقریبا همینطور. یعنی شما اگر ما سفرهای آدگمو با مقام وزیر خزانه داری آمریکا رو دنبال بکنیم، کامل به این مدل بازی برزیل و هند میرسیم. آیا این تلاش ها و این مدل بازی کردن برای ایجاد قطب سومیه در جهان و در این نظم جدید، یا برای ایجاد توازن بین این دو قطبه که در حاشیه اتصال این دو قطب قرار بگیرن اینها و بتونن با هر دو کار بکنن؟
در مورد موضوعی که فهمیدیم، بزنیم من حالا این دوتا رو بگم، دیگه یادم میره. این آمریکایی ها یک تجربه به نسبت موفق رو دارن و به نظر من دارن همون رو الان در اوکراین تکرار میکنن، اونم تجربه افغانستان هست. اونها این تجربه رو دارن که وقتی که پای روس‌ها رو به داخل افغانستان کشیدن توی اون مقطع و بعد اونها رو سرگرم کردن اونجا پای شوروی های اون روز، همون روزها بودن دیگه، و اونها رو اونجا سرگرم کردن و اونها شروع کردن اونجا هزینه کردن و به مدت چند سال این اتفاق افتاد، دیوار برلین فرو ریخت. برای همین خب همین نگاه رو، همون تجربه رو دارن در واقع تکرار میکنن. یعنی اینکه شما فهمید چرا آمریکایی ها دارن چه نفعی میبرن، به نظر من دارن تجربه به اصطلاح موفقی رو که داشتن مجدد دارن دوباره تکرار میکنن. و هدف اوکراین که همونجور که افغانستان هدف نبود، آبادی و نمیدونم رشد اوکراین هم هدف نیست، اونجا هم به قراره به یه خرابه کلن تبدیل بشه. ولی اتفاقی که میتونه بیفته اینه که با یه حالت فرسایش ایجاد شدن، فشاری رو که به روسا بیاره اونها رو به یه نقطه‌ای برسونه که دیوار برلین جدیدی بخواد فرو بریزه. منتها خب الان عوامل دیگه‌ای هم هستن. اون زمانی که دیوار برلین داشت فرو می‌ریخت،
چین یک قدرت به سمت غرب گرایش